الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. بس ما در مسئله 12 از ابواب مهور بود، درباره کسی بود که هنگامی که عقد خونده تعیین مهر نکرده و تعیین و موکول کرده است به نظر زوج یا به نظر زوجه. در این مسئله سه حکم بود، حکم اول و دوم رو گفتیم. حکم دوم اون جایی بود که موکول به نظر زوج شده بود و گفتیم زوج آزاده، هر مقداری میخواد تعیین بکنه. دلیلش اجماع بود و قواعد عامه، المؤمنون عند شروطهم او اوفوا بالعقود، و یه دونه حدیث هم از معصومین علیهم السلام که حدیث یک باب 21 ابواب مهور بود. من یک جمله اینجا اضافه کنم و رد بشیم. یه حدیث هم مرحوم محدث نوری در مستدرک نقل کرده، در جلد 15 مستدرک الوسائل باب 18 حدیث 4 از ابواب مهور. اونم شبیه همین حدیث زراره است، یه تفاوت مختصری با حدیث زراره داره. بنابراین حدیث 4 باب 18 ابواب مهور مستدرک اون هم تأیید می کند آنچه را در حدیث زراره آمده بود. خب میخوام بریم سراغ حکم سوم، ولی بقیه هنا شیئونی در اینجا داری. وان این است که بعضی ها گفتن تفویض مهر شبیه مهر فاسده و بعد بریم سراغ مهر المیس. تکرار میکنم، بعضی ها منظورم بعض عامه است، ما که نداشتیم. بعض عامه گفتن تفویض مهر شبیه مهر فاسده. در مهر فاسد شما چی کار میکنید؟ میرید سراغ مهر المیز. چرا؟ برای اینکه تفویض مهر معنیش مهر مبهمه. مبهم، بنده مثال میزنم، اگر بگه تزوجت که علا کتاب، شما چی میگید؟ میگید این مهر فاسده، برای اینکه ابهام داره، و میروید سراغ مهر المهر. خب ما نحن فی هم که میگه برضای زوج یا برضای زوجه، اینم شبیه علاشیه، هیچی مبهمیه. مهر مبهم فاسده، و مهر فاسد باطله و حکمش مهر المثل است عند الدخول. دیگه عمل کنیم به تفویض و هر چه میل مبارک زوج یا زوجه است ابدا کل عدمه، تفویض کل عدمه. یا به تعبیر اونا مفوضت المهر مثل مفوضت البزعه، مثل اونجایی که ایچی نمیگه. این تفویض هم مثل اونجایی که ایچی نمیگه هست. مفوضت المهر کل مفوضت البزع. من یه تکه از عبارت مغنی ابن قدامه رو بخونم. ابن قدامه در جلد 8 صفحه 52 مطلبی داره، میگه مفوضت المهر کل مفوضت البوز علا مذهب ابی حنیفه، مطابق مذهب ابی حنیفه مثل مفوضت البوز، یعنی مثل که هیچی نگفته، اصلا ذکر مهر نکرد. چرا؟ لأنه خلا عقدها من تسمیت صحیحت. لأنه این مفوضت المهر خلا عقدها، لأنه این شنچنین است، شنچنین است که خلا عقدها، عقد این مفوضت المهر من تسمیت صحیحه، اسم صحیح اینا بردن. لأنه خلا عقدها من تسمیت صحیحه فشتبهت، شبیه شد التي لم يسم لها شيء، شبیه اون زنیست که اصلا چیزی نگن، مهری برش ذکر نکنن. جان مطلب این است که این یه امر مجهولیه، تفویض و مهر فاسده. حالا که فاسد شد کل عدم میشه، حالا که کل عدم شد باید بیم سراغ مهر المثل. دیگه زوج هیچ اختیاری نداره، زوجه هیچ اختیاری نداره. خدا رحمت کند صاحب جواهر رو، بدون اینکه این کلمات عامه رو نقل کند، اینها توجه به این اشکال داشته و در صدد حل این اشکال برآمده که مبادا کسانی خیال کنند تفویض کلمهر الفاسده. جوابی که میتوان داد، البته با تعبیر ما ولی روح مطلب با کلام جواهر یکسانی، منتها با این عبارت که بنده عرض میکنم، جوابی که میتوان داد این است که تفویض مهر به معنی مهر مبهم نیست. نمیگه جعلت لک مهرن مبهما، میگه ما جعلت لک مهرن، اصلا من قرار ندادم، فوز تو در آینده مهر تعیین میشه. تفویض یعنی عدم جعل مهر. ما جعلت لک مهرن فوزت الامر الیک فی المستقبل. یه وقت میگه جعلت لک شیئاً که این شی بعدن تعیین میشه، مبهم، این باطله، فاسده. یه وقت میگه لم اجعل لک مهرن، مهر چقدر؟ میگه مهر نمیخواد، بعدن هر چی فرمودید. این از قبیل شرط ضمن العقد، نه از قبیل مهر فاسد و مبهمه. مهری قرار نداده، گفته تزوج تو که و شرط تو این که هر چی در آینده مهر قرار دادی قبول کنه. مهر مبهمی قرار نداده. فرق است بین شرط ضمن العقد و بین مهر مبهم. تکرار میکنم، در تفویض مهر قرار داده نشده، بلکه یه اشتراطی هست، یه مرجعی برای آینده و تعیین مهر ذکر شده. نباید اینها را به هم اشتباه کرد. بنابراین ما نحن فی تفویض است و المؤمنون عند شروطهم، شرط ضمن العقد است و مؤمنون عند شروطهم باید عمل کنند. اصلا مهر قرار نده که مبهم باشه غیر مبهم، اصلا مهر قرار نده. مبهم یعنی مهر مبهم، یعنی بگه شی میگه من مهری الان قرار نمیدم برای شما، هرچی بعدن توافق، هرچی توافق کردیم همون مهرت باشه، مهر اون وقت میشه، حالا مهری نیست. کمیت در آینده نمیدونیم چقدره، ولی نگفته جعلت لک مهرا مبهما، میگه ما جعلت لک مهرا ولکن فوضت، مثل وکیله، مثل شرط ضمن العقد، هرچی میخواد اسمش بذارید. این یه چیزیست مربوط به آینده، الان عقد خالی از مهره، خالی از مهره، منتها یه شرطی کرده، یه وکالتی داده، یه چیزی، یه همچین برنامه‌ای هست برای آینده. چرا ما با المؤمنون عند شروطهم و اوفوا بالعقود عمل نکنیم؟ نه، نمیگه جعلتو، میگن ایشون میگن میگه جعلت المهر ما شئت، اینو نمیگه، میگه جعلت لک تفویض فوضت الامر الی، که فی المستقبل هرچه تعیین کنی همون درسته. جعلت نمیگه، فوضت میگه. فرق است بین جعلت لک مهرا مبهما، مقدارش بعدا تعیین میشه، و بین این که ما جعلت لک مهرا و انما فوضت الامر الک، مثل یکی وکالت بده به دیگری، بگه آقا بنده الان مهر تعیین نمی کنم، اما به جناب عالی وکالت میدم بدید مهر تعیین کنید. یه همچین چیزیه. پس اینها اشتباه کردن. البته اگر این از قبیل مهر مبهم و مهر فاسد بوده باشد، میره سراغ مهر المثل دیگه، تفویض بی تفویض میشه. و این جمله الان به نظر من آمد که این رو عرض کنم در مقابل عامه‌ای که میخوان تفویض از کار بیاندازن. اگر نظر مبارکتون باشه، ما در شرح آیه 236 و 237 سوره بقره گفتیم از این آیه او تفرزو لهن فریضه استفاده می شود که مهر رو بعدن تعیین کنند. ما لم تمسوهن او تفرزو لهن فریضه، مادام که دخول حاصل نشده و مادام که فرض فریضه نشده. این معلوم میشه فرض فریضه بعدن هست، یعنی قرآن هم تفویض رو امضا کرده. این بحث خوبیه. قرآن هم تفویض رو اجازه داده، چون میگه مادام که دخول حاصل نشود و مادام که فرض فریضه نشود. این مال عند العقد نیست، این مال بعد العقده، مادامه. فعلا هازا قرآن هم اجازه تفویض داده دیگه، علاوه بر اجماع، علاوه بر عمومات، علاوه بر روایت زراره و روایت دعائم الاسلام مستدرک، علاوه بر اینا آیه 236 سوره بقره هم میتواند شاهدی باشد بر اینکه در ضمن قرآن امضا کرده تفویض مهر ما مادامه من سرش آمده ما لم تکن کذالک، یعنی مادامی که اینطور نباشی این یه امر استمرارداری است برای مستقبل رو هم شامل می شود. تازه این شرطیه هم قبلش آمده لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، این که ماضی نیست، این مال مستقبله. خب بگذرم بریم سراغ فرع سوم دیگه کافیه. فرض این است او تفرزو نه تو بدلو، ایشون میگن معنیش نه یه مهر بوده حالا میخوان تبدیلش کنن، او تفرزو نمیگه او تو بدلو مهر موجود و الی مهر آخر، تفرزو لهن فریضه، یعنی فریضه نکردید، یعنی تفویضی به بعد کردید، حالا میخواهید فریضه کنید. برم سراغ فرع سوم معطلتون نکنم. فرع سوم اونجایی بود که به زوجه واگذار شده، بسیار خوب دیگه، همه اندازه اجازه میده دیگه. اونها نه، اونها میگن اگر تفویض بکنند باطله، مهر مبهمه. بگذارم آقا، فرع سوم چی بود؟ این بود که آمدن به زوجه تفویض کردن. در اینجا باز مسئله ادعای اجماع شده و اجماعی هم هست بین ما که زن هر چه بخواهد از نظر قلت مانعی نداره، به اختیار خودش، به هر مقدار کم بخواد تعیین بکنه مانعی ندارد، فقط مالیت داشته باشه، چیزی باشه که یصدق علیه المال عرفن. اما از نظر کثرت ممنوع است از مهر السنه بالاتر برود. از مهر السنه 500 درهم نقره نباید بالاتر برود. این ادعای اجماع شد. صاحب جواهر جالب میگه الاجماع علیه به قسمه، هم اجماع محصل داریم و هم اجماع منقول در این مسئله، این مسلم از نظر اقوال مسلم، ولی از نظر ادله دیگر چی؟ خلاف قاعده است، چون مسئله میدونید بر خلاف قواعده، چون معنی تفویض این است هر چی دلش بخواد، کم یا زیاد، تو حد مهر المس، بالاتر از مهر المس مانعی نداره، چرا خصوص مهر سنه؟ دلیل دیگرمون روایاته. ما دو تا روایت اینجا داریم که به اون دو روایت استدلال برای این مسئله شده. اولش همون روایت زراره است که خوندیم، حدیث 1 باب 21 بود، حدیث 1 باب 21 هم راجع به زوج داشت هم راجع به زوجه. زوج مخیر بود از نظر قلت و کثرت آزاد، زوجه مخیر است در ناحیه قلت، در ماهیه کسرت بیش از مهر السنه 500 درهم حق ندارد. روایت زراره رو که خوندیم هر دو حکم داشت، دیگه من دوباره نمیخونم. مشکل سندی داشت حسن ابن زراره که با عمل مشهور و ممدوح بودن با مدح امام صادق علیه السلام و گفتیم بالاخره قبول سند ولو با عمل مشهور باشه. یه مشکل متنی داشت که امام یه فرق بین هما گذاشته بود، ما نمیفهمیدیم این فرقو. اللهم الا ان یقال بگی حالا شما این تکه روایت نفهمی دلیل بر عدم قبول روایت نیست. نمیگیم باطله، میگیم نمیفهمیم این فرق، از نظر ما فارق بودنش معلوم نیست. بنابراین بگیم این مقدار ابهامی که در بخشی از روایته ضرری به اصل حکم مسئله نمیزنه. زوج آزاد از قلتن و کسرتن، اما زوج آزاد در کسرت نیست، ما فوق محض سنه رو نمیتونه. این یه روایت بود که دیگه تکرار نمی کنم. و اما روایت دیگری هم در این باب هست که اون صحیح هم هست، روایت دوی این بابه. عن الحسن ابن محبوب عن ابی ایوب عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، ظاهرن روایت صحیح هست. دوی باب 21، فی رجل تزوج امرأتا على حکمها، زنی را ازدواج کرد و تفویض به زن شد مه، او على حکمی، تفویض به مردم داره، اینجاش کار به ما نداره. فمات او ماتت قبل ان یدخل بها، ماتت اون زن، مات اون زوج قبل دخول، میفرماد مهر نداره، میراث داره، متعه داره یعنی هدیه، اما مهر نداره. قال لها المتع والمیراث ولا مهر لها، این کاری به بحث ما نداره. قلت، اینجا شاهد ماست، فان طلقها وقد تزوجها على حکمها، طلاقش میخواد بده، موت چیزی نیست، تزویجم کرده على حکمها، زنم میخواد تعیین بکنه، میگه علا حکمی هست، من میخوام مقدار رو تعیین بکنم. قال اذا طلقها وقد تزوجها علا حکمها، اذا طلقها، زن طلاق بده، وقد تزوجها علا حکمها، تفویض کرده مسئله مهریه رو به زوجه، لم تجاوز حکمها علیه اکثر من وزن 500 درهم، لم تجاوز، این زن نباید تجاوز کند حکمش را بر اون مرد، علیه بر اون مرد، اکثر از وزن 500 درهم که مهر سنه است. فزتن مهور نساء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مهر زنان پیغمبر اکرم. خب اینم صریحه، لم تجاوز، حق ندارد از مهر المیز بالاتر بده. این یه روایت، اونم یه روایت، عمل مشهورم هست، اجماع هم هست. خب دیگه ناچاریم دست از قاعده برداریم، قاعده المؤمنون عند شروطهم، دست ازش بر میداریم اینجا، چون دلیل خاص اقامه شده در مقابل دلیل خاص نمیتونیم مقاومت کنیم. حالا شاید حکمت شمین است که زیاده طلبی زنان ممکن است حد و مرزی نداشته باشد. برای جلوگیری از زیاد طلبی اونها آمدن در مهد سنت تثبیتش کردن و محدودش کردن. میگن در روایات داریم که زنان زیاد طلب تر از مردان هستند. روایت نمیخواد، درایت داریم که بعضی، حالا نمیگیم همه، جمعی از زنان زیاد طلب تر از مردان هست. البته در مهر نمیگیم، در مهر، در تجملات زندگی، در زرق و برق زندگی ما مردانی رو میبینیم، مردانی میبینیم که چند سال یه لباس رو میپوشن، زمستان، تابستان، لباس لبستانه پارسالشون امسال میپوشن، مال پیارسالشون امسال میپوشن. حالا چند نفر میان زنان میتونید پیدا کنید که لباس پارسالشو امسال بپوشه و حاضر باشه بپوشه؟ به هر حال بگذرن. البته زنان با ایمان خلاصه مراقب و مواظب این دستورات هم فراوانه. بگذرن. خب تا به اینجا اجازه بدید، تا به اینجا این مسئله سوم هم تمام شد و ناچار شدیم بر خلاف قواعد این مسئله سوم رو بگیم. بله، حالا اگر یه مواردی بود که یه انصرافی داشت که گفت به اختیار توی زوجه، بعد گفت 250,000 تومان بیشتر نشه، میگه آقا درسته به اختیار من قرار دادی، ولی نه 250,000 تومان که مهر سنت است، لاغر بذار نمیدونم فلان مقدار سکه امثال اینها قائل بشیم، اینها کمترین مهر در محیط ما، این 14 سکه است، تو که به 14 سکه قناعت نمی کنی و 14 سکه بخوای قائل بشی 1,400,000 تومان تقریبا میشه، الان به 250,000 تومان میخوای تمام. اگر انصراف داشته باش که ما حرفی نداریم، دیروز هم گفتیم در تفویض به زوج هم گاهی انصرافات بر حسب زمان، مکان، محیط، اشخاص، عرف عادت ها، گاهی انصرافاتی هست، از اون انصرافات مسلم پایین تر نمی آییم. اینجا هم اگر واقعا انصراف به ما فوق مهر سنت داشت، مثلا حداقل 14 سکه بهار آزادی بود، خب دیگه از اون پایین تر نمیوم. این به خاطر انصرافه. بحث ما اونجا اینست که انصرافی نداشته باشه. تفویض نمی کنه. بله، و من در آخر این بحث به مناسبت این سوالی که ایشون کردن در آخرین بحث عرض کنم، مسئله تفویض در عرف ما فعلا وجود خارجی نداره، بلکه میآیند قبل از ازدواج لشکرکشی میکنند طرفداران زوج زوجه، جلسه مهرطی کنان تشکیل میدن، حاضر نیستن در جلسه عقد. ما قبلش تفویض میگه ما بعد، ما جلسه مهرطی کنان ما قبل داریم، تک و چک میکنن، اینطور میگن، اونطور میگن، کمه، زیاده، بابا اینا چیزی نمیشه، یه خانه باید لاقل بشه، خلاصه یه جای میبندنشو چندین نفر امضا میکن. تفویض در محیط ما تقریبا عرفیتی نداره، ولی خب بحث و احکام شرع لازم بود بدانیم. بریم سراغ مسئله 13 که محل ابتلاء. بله، تعیین میکنه. ضمناً از این روایت اخیرم این دقت رو بکنید، بعدن درش ظاهرش این است بعد از طلاق تعیین میکنه، اول طلاق میده بعد زن تعیین میکنه. ببینید عبارت این بوده، فَإِنْ تَلَّقَهَا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا قَالَ اِذَا تَلَّقَهَا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا لَمْ تُجَاوِزْ. اِذَا تَلَّقَهَا، زنه رو طلاق داده، حالا زن میخواد از اختیاراتش استفاده کنه. ابدا میگه لم تجا، دستور میده لم تجاوز. حالا که میخواد تعیین کنه، ظاهر روایت دو تا جمله است، از دو جمله ظاهر است. این طلاق طلاقش داده، حالا میخواد تعیین کنه، حالا لم تجاوز از مهر سنه. خب معلوم میشه این حق حتی بعد از طلاق هم ثابته، منتها اینا متعرضش نشدن تو اون عبارتایی که ما دیدیم، ولی از روایت ظاهرن در میاد. بریم سراغ مسئله 13. دقت کنید و عنایت کنید. مسئله 13 اجازه، مسئله 13 هیچ ارتباطی به مسائل تفویض و مفویض و اینا نداره. بعد میگردیم به کسی که مهری برای او ذکر شده فعلا و طلاقی واقع شد قبل الدخول، میگن مهر تنصیف میشه. عرض کردم این مسئله بریده شد از مسائل قبل، راجع به تنصیف مهر، مهر المسما. در اون جایی که طلاق قبل از دخول باشه، متن آیه 127 بود، بیارید قرآنو، اون 126 بود، این 126 بود یا 26؟ 200 رو ببخشید، 236، این 237 سوره بقره است. مثلا هیچ خلافی نیست، برای این است که در متن قرآن ذکر شده است. پیدا شد؟ دویست و 237. و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم. این همون مسئله معروف تنصیف مهر است عند طلاق قبل الدخول. مرحوم امام این رو مطرح کرد و در زیلش 5 صورت برای این مسئله ذکر کرده. حالا که تنصیف میشه، چه رقم تنصیف میشه؟ من عبارت امام با این صور 5 گانش بخونم ادله مسئله فردا ذکر میکنم. عبارت اینه، چیز ساده یه، مشکل نیست. این صور 5 گانه ای که امام ذکر کردن، البته این عبارت در جواهر و در کتب دیگه هم هست، بعضا 6 صورت کردن، بیشتر کردن. سریع میخونم: ولو طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى و بقی نصف. حالا حالات 5 گانه: فإن کان دینا علی، اگر هنوز نپرداخته دینه بر ذمه زوج، خب نصف دینش ساقط میشه، نصف دینش میمانه. فإن کان دینا علیه ولم یکن قد دفعه، هنوز نپرداخته، برعت ذمته من النصف، براءت ذمه پیدا میکنه از نصف و باقی میماند نصف دیگر. صورت دوم و انکان اینن، اگر خانه از شش دانگش و مهر قرار داده، حالا که طلاق قبل دخول شد، این خانه به چه صورت در میاد؟ مشاع میشه، سه دانگ مال این میشه، سه دانگ برمیگرده، تبدیل میشود به یه ملک مشاع. صارت مشترکتن بینه و بینها، سه دانگ خانه برگشته، سه دانگ مشاع و سه دانگش مونده شریک میشن. صورت سوم، ولو کان دفعه الیها، اگر مهر بود 100 سکه طلا بود و بهش داده بود، استعاد نصفه ان کان باقیا، اگر 100 سکه طلا باقیه 50 تاشو باید برگردونه. خب و ان کان تالفا، این دنباله همون صورت، این صورت سوم. صورت چهارم، و ان کان تالفا، اگر 100 سکه گرفته خرج کرده، جاهایی که مثلیه باید مثل نصف برگردونه، جاهایی که قیمیه باید قیمت نصف باید برگردونه. صورت چهارم این شد، و ان کان تالفا استعاد نصف مثله، باید نصف مثل برگرد. گندم بوده، یه خروار گندم، باید بره نصف خروار گندم رو مثلی پیدا کنه بیاد بده. ان کان مثلی یا و نصف قیمتهی ان کان قیمیا، دنباله همین صورت چهارم، و فی حکم تلف نقله الى الغیر بناقل لازم، در حکم تلف از اونجایی که گرفته و فروخته به بیع لازم، اونم حکم تلف داره. مثلی باشه باید نصف مثل بیاره، قیمی باید نصف قیمت بیاره. و اما صورت پنجم این از که اینو منتقل کرده به نقل غیر لازم، هبه کرده، به زیر همم نیست، میتونه نصفشو برگردونه. آیا باید بره این معامله جائز رو به هم بزنه نصف و برگردونه یا نه؟ و من نقل الجائز، معامله جائزی بوده، هبه به غیر زیرهم بوده، فالاحوت الرجوع، معامله رو فسخ کنه و دفع نصف و دفع نصف العینه ان طالبها الزوج، نصف عینو برگردونه اگر زوج بگه من عینو میخواهم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.